اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در ادامه برنامه گزارش و خبرها در ارتباط به تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را خواهیم داشت، اما پیش از آن چند خبر مهم. مارکس پودزل، معاون یوناما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، با سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان درباره رفع محدودیت ها بر آموزش دختران و کار زنان گفتگو کرده است. دفتر یوناما در توییت شب گذشته خود از این ملاقات خبر داده است. یوناما افزوده که آقای پودزل خواسته های جامعه جهانی مبنی بر دور کردن این محدودیت ها را به جانب مقابل انتقال داد. اعلامیه می افزاید که منع کار زنان امدادرسان بحران بشری را عمیق‌تر می سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می کند. حکومت طالبان میگوید 26 تانکر تیل بی‌کیفیت را که به ولایت نیمروز وارد شده بود دوباره به ایران مسترد کرد. اداره ملی استاندارد زیر کنترل طالبان در خبرنامه دیروز خود گفته که آزمایش لابراتواری این مواد نفتی نتیجه منفی داشت. این اداره میگوید که شرکت ها و افراد وارد کننده باید از وارد کردن نفت بی کیفیت خودداری کنند، ورنه با روش قانونی روبرو خواهند شد. هفته گذشته نیز 7 تانکر نفت بی کیفیت به ایران مسترد شده بود. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر از کشف یک محل جدید آثار باستانی در این ولایت خبر می‌دهد. رفیع الله صمیم شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این محل در منطقه اسپیس در نزدیکی شهر پلعلم مرکز ولایت لوگر موقعیت دارد و به دوره اسلامی برمی‌گردد. آقای صمیم می افزاید که نخست مردم محل از دریافت ظروف سفالی در آنجا اطلاع داده و سپس هیئت اعزامی از کابل قدامت این محل را تثبیت کرد و اقدامات لازم برای محافظت آن گرفته شد. ولایت لوگر چندین محل باستانی دیگر نیز دارد. و کلاب ورزشی النصر عربستان سعودی شام امروز برای کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال جهان مراسم خاصی می‌گیرد. انتظار می‌رود که رونالدو با این مناسبت لباس فوتبالران النصر را به تن کند و رسماً با این تیم بپیوندد و این شب گذشته به ریاض رسید. کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال با قرارداد 200 میلیون دلار برای مدت 2 سال در تیم النصر بازی خواهد کرد. تیم النصر گفته برای پیوستن رونالدو بی صبرانه لحظه شماری می کند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. مارکس پودزل، معاون یوناما، در دیدار با سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان گفت محدودیت بر آموزش، تحصیل و کار زنان را پایان دهد. اقانی گفت
رهبری طالبان بر رفاه مردم متعهد است و روی یک راه حل معقول، دائمی و سازگار با شریعت اسلامی و عنانات افغانی کار جریان دارد.
تأکید کمیته امنیت ملی پاکستان به پاسخ قاطع ضد تروریسم. مقام‌های پاکستانی بر پناه دادن گروه تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان اشاره می‌کند، اما کارشناسان چی نظر دارند؟
هسته طالبان پاکستان در افغانستان نیست، ولی واقع امر اینه که زمانی که طالبان در افغانستان قوامی کامل پیدا کرد، یکی از اون گروه هایی که خیلی خیلی از اون وضعیت استفاده بود تی تی پی در پاکستانه.
کشته شدن 63 عسکر روسی در نتیجه پرتاب راکت در منطقه دونسک در شرق اوکراین.
رژیم کیف 6 راکت از یک راکت انداز هیمارس ساخت ایالات متحده به سمت یک اردوگاه موقت شلیک کرد.
در گزارش از تحولات ورزشی هم شما را با خبر می سازیم. در ادامه، افزایش سگ‌های ولگرد در نیمروز و ایجاد مشکل اجتماعی. مقام ها از چگونگی جلوگیری آن می گویند.
هر ماه 10 روز ما کمپاین محو سگ داریم که گوشت سرخ از قصابی ها خریداری می شود با اینا سم زده می شود. در هر برنامه 15-19 سگ کشته می شود.
و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی تقدیمتان می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:06 با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی با گزارش ها و خبرهای تازه از افغانستان، منطقه و جهان تا هفت شام با شماست. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه یک ساعته خبری هستیم. مارکس پودزل، معاون سیاسی دفتر سازمان ملل متحد در کابل، در سلسله ملاقات‌های خود با مقام‌ها و چهره‌های سیاسی دیروز دوشنبه با حامد کرزی رئیس جمهور سابق و سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان ملاقات‌های جداگانه کرده است. در این ملاقات‌ها درباره محدودیت‌های اخیر طالبان و وضعیت سیاسی کشور گفتگو شده است. آقای پودزل روز یکشنبه با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان نیز گفتگو کرده بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
مارکس پودزل، معاون سیاسی دفتر ملل متحد در کابل، در ملاقات‌های جداگانه با حامد کرزی رئیس جمهور سابق و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران گفتگو کرده است. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در سلسله توییت‌های دیشب خود خبر داد که در ملاقات آقای پودزل با حامد کرزی درباره آسیبی که در نتیجه منع دختران و زنان از آموزش و کار به افغانستان وارد شده تبادل نظر شد. دفتر یوناما می افزاید که در این ملاقات درباره ضرورت یک گفتگوی ملی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دفتر یوناما در یک توییت دیگر خود گفت که مارکس پودزل در ملاقات با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان خواسته جامعه جهانی از طالبان مبنی بر رفع محدودیت آموزش و کار زنان و دختران را بیان کرد. دفتر ملل متحد می افزاید که منع کار زنان امدادرسان بحران بشری را عمیق‌تر می سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می کند. وزارت داخلی حکومت طالبان نیز در سلسله توییت‌های خود از این ملاقات خبر داده گفت که آقای پودزل نگرانی های خود درباره آموزش دختران و محدودیت های دیگر را شریک نمود. در توییت وزارت داخلی طالبان آمده که آقای حقانی و پودزل گفته که رهبری طالبان بر رفای مردم متحد است و تلاش ها جریان دارد تا مشکلات حل شود و روی یک راه حل معقول، دائمی و سازگار با شریعت اسلامی و عنانات افغانی کار جریان دارد. آقای پودزل در ملاقات روز یک شنبه خود با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز نگرانی خود از محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش را شریک کرد. از سوی دیگر اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که منع کار زنان امدادرسان زندگی همه افغان‌ها را با خطر روبرو می‌کند. اوچا می‌افزاید که این ممنوعیت در حال وضع شد که 28 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن در شرایط قحطی، رکود اقتصادی، فقر و زمستان بی‌رحم به کمک نیاز دارند. حکومت طالبان در این اواخر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کرد و درهای پوهنتون‌ها را نیز تا امر ثانی بروی دختران بست که این اقدامات از سوی جامعه جهانی محکوم شد. چندین مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی در اثر این تصمیم فعالیت خود را متوقف کردند. برخی به این نظرند که طالبان در مورد منع آموزش دختران و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی میان هم اختلاف نظر دارند. زلمه خلیلزاد، نماینده سابق آمریکا برای صلح افغانستان که توافقنامه دوحه با طالبان را در فوریه سال 2020 امضا کرد، با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفته که اکثریت طالبان با منع کار زنان در نهاد و سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی مخالفند. آقای خلیلزاد گفته که او هنوز هم با برخی رهبران طالبان در تماس است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در نشست کمیته امنیت ملی پاکستان گفته شده که به هیچ کشور اجازه داده نمی شود که برای تروریستان پناه دهد. نشست شام دوشنبه این کمیته به رهبری صدر اعظم شهباز شریف دایر شده بود. مقامات پاکستان ادعا می کنند که اکثر حملات در این کشور از خاک افغانستان سازماندهی می شود. ادعایی که از سوی حکومت طالبان با شدت رد شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در نشست کمیته امنیت ملی پاکستان درباره مبارزه علیه تروریسم به خصوص حملات اخیر در بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا بحث و گفتگو شده است. صدر اعظم شهباز شریف تاکید کرده که اردوی پاکستان برای تقویت امنیت با اقدامات قاطعانه رو خواهد آورد و همه شعبات مبارزه علیه تروریسم با امکانات لازم برای جنگ تجهیز خواهند شد. در اعلامیه پایانی این نشست آمده که پاکستان به هیچ کشور اجازه نمی دهد که به تروریستان پناه دهد و تسهیلات فراهم کند. این اعلامیه که صدارت پاکستان در توییت خود هم نشر کرده می افزاید که این کشور همه حقوق حفاظت از مردم خود را دارد. اگرچه در این اعلامیه از کدام کشور مشخص نام برده نشده، ولی مقامات پاکستان بارها گفتند که حملات در پاکستان در خاک افغانستان طراحی می شود. رانا ثناءالله وزیر داخله در این اواخر امکان حمله به اهداف در خاک افغانستان را رد نکرد. وزارت دفاع طالبان در واکنش شدید خود اظهارات رانا ثناءالله را تحریک‌آمیز و بی‌اساس خوانده، گفت که افغانستان بی صاحب نیست. مقامات طالبان در اعلامیه خود گفتند که آماده دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشورند. پاکستان بارها عملیات ضد تروریسم را در مناطق قبایل هممرز افغانستان انجام داده که عمدترین آن عملیات زیر نام ضرب عضب در سال 2014 بود. بر اساس گزارش ها در اثر این عملیات هزاران نفر به داخل افغانستان پناه آوردند که برخی هنوز هم در خوست زندگی می کنند. قوای هوایی پاکستان در ماه اپریل سال گذشته مناطق در ولسوالی سپیره خوست را با ادعای موجودیت جنگجویان طالبان پاکستانی بمباردمان کرد که تلفات هم در پی داشت. عارف سحر کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که موجودیت هسته طالبان پاکستانی در داخل افغانستان بعید به نظر می رسد.
گرچند که هسته طالبان پاکستان در افغانستان نیست، ولی واقع امر اینه که قلمرو طالبان افغانستان یک عمق استراتژیک برای طالبان پاکستان. زمانی که طالبان در افغانستان به استقرار و قوام کامل پیدا کرد، یکی از اون گروه هایی که خیلی خیلی از اون وضعیت استفاده برد و به عمق استراتژیک دست یافت تی تی پی در پاکستان.
حکومت پاکستان ادعا می کند که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان حملات تروریستی در خاک پاکستان افزایش یافته است. ارقام مرکز مطالعات صلح در پاکستان نشان می دهد که طالبان پاکستانی از آگوست سال 2021 تا آگوست سال 2022 حدود 250 حمله انجام دادند که در نتیجه 413 تن کشته و 719 نفر دیگر مجروح شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه اعلام کرده که 63 سرباز این کشور در یک حمله در منطقه دونسک کشته شدند. این حمله نیروهای اوکراینی توسط راکت‌های هیمارس ساخت آمریکا صورت گرفته است. از تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین اضافه از 10 ماه می‌گذرد، اما هنوز نشانه از پایان جنگ وجود ندارد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می‌کند.
اردوی روسیه در یک اعتراف نادر اعلان کرد که 63 سرباز روسی در حمله موشکی اوکراین با یک پایگاه نظامی موقت در نزدیکی شهر دونتسک کشته شدند. این شهر اوکراین زیر تصرف نیروهای روسی و جدایی طلبان است. پس از آن که اردوی اوکراین و شبکه‌های اجتماعی حامی روسیه از کشته شدن صدها نفر در این حمله خبر دادند، روسیه کشته شدن سربازان خود را تایید کرد. جنرال ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز دوشنبه در پیام از مسکو چنین گفت:
رژیم کیف 6 راکت از یک راکت انداز هیمارس ساخت ایالات متحده به سمت یک اردوگاه موقت نیروهای مسلح روسیه در نزدیکی مکایفکا در جمهوری خلق دونتسک شلیک کرد. دستگاه دافعه هوایی روسیه دو مشک هیمارس را رهگیری کرد. 63 سرباز روسی بر اثر اصابت این مشک‌های دارای انفجار قوی به منطقه اردوگاه‌های موقت کشته شدند. تمامی مساعدت‌ها و همکاری‌های لازم به بستگان و دوستان سربازان کشته شده انجام خواهد شد.
نیروهای روسیه همچنین بلافاصله به مناطق مختلف و پایتخت اوکراین حملات راکتی آغاز کردند. اردوی اوکراین مدعی شد که 44 راکت روسی را روز دوشنبه در هوا از بین برده است. با این حال، شاروال کیف ویتالی کلیچکو اعتراف کرد که تأسیسات برق در اثر حملات راکتی روسیه تخریب شده و بسیاری مردم از جریان برق و امکانات گرم کردن خانه‌های خود محروم شدند. اگرچه تلفات سنگینی به طرفین وارد شده، اما نیروهای روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور از جنگ دست نمی کشند و شرطهای خاص خود را برای گفتگو دارند.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حال در گزارش چند خبر ورزشی تقدیمتان می شود.
لیگ برتر فوتبال انگلستان با 4 بازی امشب دنبال می شود که آرسنال با نیوکاسل یونایتد ساعت 12:15 به وقت کابل رقابت می کند. در بازی همزمان دیگر اورتون با برایتون مسابقه می دهد و همچنان لستر سیتی با فولام بخت آزمایی می کند. ساعت 12:30 نیز منچستر یونایتد با برنموث رقابت دارد. دیشب لیورپول 3-1 از برنتفورد شکست خورد و چلسی با ناتینگهام فورست 1-1 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 43 امتیاز در جایگاه نخست ایستاده است. منچستر سیتی با 36 امتیاز دوم است و نیوکاسل یونایتد با 34 امتیاز سوم می باشد. کریستیانو رونالدو امشب در ریاض رسماً به عنوان بازیکن النصر عربستان معرفی می شود. قرارداد آنان که به روز جمعه انجام شد، وی با این قرارداد در مجموع 2.5 فصل مبلغ 500 میلیون یورو به دست می آورد که او را تبدیل به ثروتمندترین فوتبالر حرفه‌ای تاریخ ساخته است. مراسم معرفی این ستاره پرتغالی ساعت 7 شام به وقت محلی برگزار می شود. احتمال دارد که در آینده ستاره های بیشتر توسط عرب ها به خدمت گرفته شوند و این بزرگترین گام بود تا این روند ادامه داشته باشد. مراسم تشییع جنازه 24 ساعته پله آغاز شده است. این مراسم در شهر سانتوس، زادگاه پله، اسطوره فوتبال جهان آغاز شده است و ورود همگان در این مراسم آزاد است. هزاران تن می‌خواهند که برای آخرین بار اسطوره‌شان را ببینند. پیکر پله هم‌اکنون در استادیوم اوربانو کالدیرا منتقل شده است تا آخرین وداع را با این چهره تاثیرگذار فوتبال جهان داشته باشند. تابوت وای نزد مادر 100 سالش نیز برده می شود تا برای آخرین بار فرزندش را ببیند و با او برای همیشه خداحافظی کند. پله تنها فوتبالر تاریخ است که توانسته 3 بار قهرمان جام جهانی فوتبال شود. وای به تاریخ 29 دسامبر 2022 به علت سرطان در شفاخانه ساو پائولو برزیل درگذشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام دوباره در ادامه برنامه میشنوید که سگ های ولگرد در نیمروز به مردم مشکلی ایجاد کرده. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن شماری از جوانان میگویند بعد از ممنوعیت موسیقی اکنون در محافل خوشیشان مشاعره صورت میگیرد. برخی خوشحالند تا میمانی های خود را با مشاعره رنگین میکنند، اما عده دیگر میگویند که جشن هایشان بدون پخش موسیقی حال و حوال خوب ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حال حاضر در بیشتر محافل خوشی جای نوای موسیقی را مشاعره گرفته است. برخی از جوانان میگویند که پس از ممنوعیت موسیقی توسط حکومت طالبان، مردم مجبور میشوند مراسم شادی خود را یا با اجرای مشاعره و یا هم بدون کدام برنامه جشن بگیرند. ادریس سیاوش، جوانی که به تازگی در مراسم عروسیش مشاعره راه اندازی کرده، ممنوعیت موسیقی را یکی از دلایل افزایش مشاعره در عروسی ها میداند. او میافزاید در حال حاضر بسیاری از مردم جشن عروسی خود را به گونه عادی برگزار میکنند و در برخی موارد به دلیل تعلق به یک خانواده فرهنگی برنامه مشاعره را برگزار میکنند.
یکی از دلایلش این است که قبلا در عروسی آهنگ پخش میشد، اما من در عروسی برنامه مشاعره را ساختم، چون پدرم شادروان اسحاق ننگیال شاعر معروف است. علاوه بر این بسیاری از دوستانم هنرمند شاعر هستند و من هم اهل کتاب قلم و نوشتن هستم.
آقای سیاوش از این که شرکت کنندگان جشن عروسی او را پسندیدند خوشحال است، اما یکی از شهروندان کابل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت ممنوعیت موسیقی در مجالس عروسی سبب کاهش لذت این گونه جشن ها شده است. او که در جریان مراسم عروسی با ما صحبت میکرد گفت که در جشن های خوشی به جای موسیقی تنها سر و صدای مردم به گوش میرسد.
اسمی که شما مشنوین، من فعلا در محفل عروسی موقعیت دارم که این محفل عروسی اصلا در یک محفل شباهت نداره، اصلا بر خانم ما اجازه اسیرا نمیتند که از محفل تجلیل کنن، پخش موسیقی را ندارن.
فقط در کابل نیست که در محافل شادی موسیقی وجود ندارد. مردم در سایر ولایات نیز اکنون موسیقی نمی نوازند و در بسیاری از محافل یا مشاعره وجود دارد و یا محفل به گونه عادی سپری می شود. سبیل ساد، باشنده ولایت خست، می گوید که در این ولایت در بیشتر جشن ها مشاعره جای موسیقی را گرفته است.
دیر دست کم و نیتریگی چی پخوست.
هفته های بسیار کم بدون برگزاری مشاعره در خست می گذارد. دلیل آن این است که در گذشته هنرمندان می رقصیدن و می خواندن، اما اکنون این کار متوقف شده و در عوض در مراسم عروسی، فارغ التحصیلی و دیگر مراسم مشاعره برگزار می شود.
طالبان به محض این که دوباره افغانستان را به دست گرفتند، پخش موسیقی را در محافل ممنوع کردند و در کنار آن رسانه ها از پخش موسیقی دست کشیدند. به همین دلیل است که اکنون در محافل خوشی یا مشاعره و یا هم موعظه های دینی صورت می گیرد. پیش از این نیز گزارش های منتشر شده بود که طالبان در برخی ولایات مردان برخی خانواده ها را به دلیل پخش موسیقی در جشن عروسی مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار دادند. علاوه بر این سال پیش ویدیوهای متعدد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که در آن چند مرد مسلح با لباس شخصی در حال شکستن و سوزاندن آلات موسیقی بود. در آن زمان طالبان چیزی نگفتند که آیا افرادشان این کار را کرده یا خیر، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که موسیقی از نظر اسلام حرام است. شورای بین المللی موسیقی ممنوعیت موسیقی توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرده و آن را نسل کشی فرهنگ و موسیقی خوانده است.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت نیمروز میگویند که تعداد سگ‌های ولگرد در این ولایت بیشتر شده و زندگی مردم را نیز به خطر انداخته، اما مسئولان محلی طالبان از جمع‌آوری دعا سگ ولگرد در این شهر سخن میگویند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
با سرد شدن هوا تعداد سگ‌های ولگرد در شهر و ولسوالی نیمروز بیشتر شده و بر سایر مشکلات باشندگان این ولایت افزوده است. خالد صدیقی 26 سال باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز است. او به رادیو آزادی میگوید که چند روز قبل طفل امسایش بر اثر سگ گزیدگی جان داد.
همین دو سه روز پیشتر هم به خانه ما طرف میدانهای سابقه میباشم، اینجا هم یک تا طفل سگ گرفته بود و خانواده شاردن به بیمارستان، متاسفانه مرد، طفلک مرد، جان خدا داد.
او گفت که افزایش تعداد سگ‌های ولگرد در شهر زندگی آنان را به خطر انداخته.
مردم از سگ‌ها بیخی و عذاب است، کسی به مسجد رفتن نمی‌داند، سر صبح به نماز ما خودمون میرم، راه خود چوب می‌گیریم، سگا ما را نمیمونه، بیخ عذاب ساخته.
افزایش سگای ولگرد در جاده های شهر زرنج و مناطق مختلف نیمروز نگرانی فعالان جامعه مدنی این ولایت را نیز برانگیخته. ابراهیم فعال مدنی نیمروز در این باره برای دوازده چنین گفت:
همی کودکان که به مکتب میرود خیلی مورد آزار و اذیت سگا ولگرد است و در دهات در شهر سگ های ولگرد خیلی زیاد شده.
خواستم در مورد این که تا حال چه تعداد افراد بر اثر سگ گزیدگی در نیمروز جان داده و یا مجروح شده اند نظر مسئولان سید طالبان در این ولایت را نیز بپرسم، اما آنان به تماس ها و پیام های مقرر رادیو آزادی پاسخ ندادند. احمد علی عمری آمر خدمات تکنیکی و سکتوری ریاست شهرولی حکومت طالبان در نیمروز است. نخست از او پرسیدم که چرا سگای ولگرد در شهر زرنج بیشتر شده است. او دلیلش را این گونه برشمرد:
مشکلی است که سگها از اطراف هجوم میارن طرف شهر، به این خاطر که در شهر امو جاهایی که تعیین شده بود به خاطر اشغالها و سطرهای اشغالی ریاست شهروالی گذاشته بود، آنجا مردم پسمانده غذا و این چیزا را میاندازند و اینها چون گرسنه هستند از بیرون میان طرف شهر. به خاطر حل این مشکل ما با شرکتی قرارداد کردیم که خانه به خانه برود و در هفته دو پلاستیک تحویل بدهد و مردم اشغالهای خود را داخل اونها بیندازند و درش را ببندند به شرکت تحویل بدند. تا حد این کار موفق بود، اما متاسفانه او همکاری که شاید و باید بود مردم نمی کردند.
او گفت که شهروالی زرنج برای مو سگای ولگرد اقداماتی هم انجام داده است.
هر ماه 10 روز ما کمپاین مو سگ داریم که در هر کمپاینی 50 کیلوگرم گوشت سرخ از قصابی ها خریداری می شود و این گوشت ها به ریاست صحت عامه انتقال می یابند و اونجا با اینا سم زده می شود، بعد از او دوباره تسلیم ما می شوند و همینطور هر شب یا شب در میان برنامه اجرا می شود که در هر برنامه تقریبا 13-15 الی 19 سگ کشته می شود.
اما این که سگای ولگرد چقدر می تواند از لحاظ سی برای مردم مشکل ساز باشد، از دکتر اتیکولا فیزی دکتر در شفاخانه ولایت نیمروز پرسیدم. او در این مورد برای رادیو آزادی چنین گفت:
از او جایی که اصلا واکسین نمی شن و اقدامات به قایوی دیگه به خاطر لونا در دست نیه، متاسفانه می تونه که ویروس های خطرناک مانند ویروس رابیس یا سگ دیوانر انتقال بدن یا یک ناقل از ویروس باشن.
آقای فیضی بیشتر میگوید:
زمانی که سگ مبتلا انسان ها میگیره یا دندان میگیره، باعث میشه که همین ویروس از طریق لاب دهن و دندان سو به داخل بدن شخص مورد حمله قرار گرفته شده انتقال پیدا کنه و بعد از طریق ریشه های عصبی همون ناحیه به طرف بالا یا به طرف سیستم عصبی مرکزی تکثر کرده و شروع به بالا رفتن بکنه و زمانی که به سیستم عصبی مرکزی رسید باعث ایجاد مشکلات جدی در سیستم عصبی مرکزی و بالاخره میتونه باعث مرگ شخص بشه.
پیشنهاد او برای افرادی که مورد حمله سگا قرار میگیرند این است:
با نایه با نایه که توسط سگ دیوانه گرفته شده یا دندان گرفته شده شسته بشه توسط آب صابون و یا توسط الکل 70% و یا پاویدین نایه شسته بشه و بعد از مریض مظلوم انتقال داده بشه به نزدیکترین کلینیک صحی و در اونجا معاینات لابراتواری شخص گرفته میشه و تطبیق یک واکسین ضد سگ دیوانه که در 4 مرحله صورت میگیره.
یک سخنگوی وزارت صحت عام جمهوری مخلوع افغانستان در اوایل سال 2021 به نیویورک تایمز گفته بود که سالانه $200,000 آمریکایی بر واکسن ویروس رابیس مصرف میشد، اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت توقف فعالیت های بسیاری از نهادهای مهم جهانی در افغانستان بر بخش های مختلف از جمله بخش صحت شدیداً تاثیر گذاشته.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم، از شما میخوام که منتظر نباشید که جهان برای ما کاری بکنه. جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. باید مرد و زن افغان در مقابل ظلم طالب استادگی کنیم و از جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید، مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند. دخترای طالبان را که در کشورهای خارجی تحصیل میکنن باید از دانشگاه کشورهای خارجی اخراج شوند تا با ما هم درد شوند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما، نظر شماست.
ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف 10، 11 و 12 هم تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. مارکس پودزل معاون یوناما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل با سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان درباره رفع محدودیت ها بر آموزش دختران و کار زنان گفتگو کرده است. دفتر یوناما در تویت شب گذشته خود از این ملاقات خبر داده است. یوناما افزوده که آقای پودزل خواسته های جامعه جهانی مبنی بر دور کردن این محدودیت ها را به جانب مقابل انتقال داد. اعلامیه می افزاید که منع کار زنان امدادرسان بحران بشری را عمیق‌تر می سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می کند. حکومت طالبان میگوید 26 تانکر تیل بی‌کیفیت را که به ولایت نیمروز وارد شده بود دوباره به ایران مسترد کرد. اداره ملی استاندارد زیر کنترل طالبان در خبرنامه دیروز خود گفته که آزمایش لابراتواری این مواد نفتی نتیجه منفی داشت. این اداره میگوید که شرکت ها و افراد وارد کننده باید از وارد کردن نفت بی کیفیت خودداری کنند، ورنه با روش قانونی روبرو خواهند شد. هفته گذشته نیز 7 تانکر نفت بی کیفیت به ایران مسترد شده بود. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر از کشف یک محل جدید آثار باستانی در این ولایت خبر می‌دهد. رفیع الله صمیم شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این محل در منطقه اسپیس در نزدیکی شهر پلالم مرکز ولایت لوگر موقعیت دارد و به دوره اسلامی برمی‌گردد. آقای صمیم می افزاید که نخست مردم محل از دریافت ظروف سفالی در آنجا اطلاع داده و سپس هیئت اعزامی از کابل قدامت این محل را تثبیت کرد و اقدامات لازم برای محافظت آن گرفته شد. ولایت لوگر چندین محل باستانی دیگر نیز دارد. و کلاب ورزشی النصر عربستان سعودی شام امروز برای کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال جهان مراسم خاص می گیرد. انتظار می رود که رونالدو به این مناسبت لباس فوتبالران النصر را به تن کند و رسما با این تیم بپیوندد و این شب گذشته به ریاض رسید. کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال با قرارداد 200 میلیون دلار برای مدت 2 سال در تیم النصر بازی خواهد کرد. تیم النصر گفته برای پیوستن رونالدو بی صبرانه لحظه شماری می کند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه می شه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان می کند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان می کند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکو سیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال می شه اما کم انرژی ضایع می شه. وقت مصرف کننده دوم موش را می خورد، انرژی دیگر هم کم می شه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال می شه اما زیاد مقدار انرژی ضایع می شه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر می شه، انرژی به همان اندازه کمتر شده می ره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد، لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران می شه و هوا نسبتا گرم می باشه. دوم دشت های بی درخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیام صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط آن نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متن که به معنای خار وجود می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سندالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات حقیقی میباشد. ستاره بحری گوشتخوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا آرتروپویده داره تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیوانات که روی زمین موجود دارند در این گروه قرار دارند. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان باز از انفاس سر و سینه یک جمعی داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتوب بوده با سنفای کشریه حشرات، عنکبوت‌ها و صدفه‌ها و حزرفه‌ها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گجدوم و غیره تقسیم شده است. سنف کشریه یا کرستا که به معنای گوش یا غلاف محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشند. یعنی این حیوانات هستند که پوست سخت دارای می باشند. سخت پوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنجه ها صورت می گیرند. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، فشه و غیره می باشند. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکچا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای افکاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شقایق حسی و چشمها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخهای تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشههای خود آنها را پارچه میکند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست میاریم تقریبا 80% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی ها و پرندگان می باشند که ماهی ها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جندارانی را که آفات نباتات میخورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم میآورند و محصول آن را از بین میبرند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مدرکیک‌ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر بر عنکبوت‌ها و گجدم‌ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت زهره بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برنجی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملتیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، زهیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هموفردت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و سپره های بحری دارای الکای خارجی می باشد. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود. به استحاله به دو نوع تقسیم شده، استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیته، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعض از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاریه ها دارای دو سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. القاح داخلی، القاح داخلی عبارت از آن القاح است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القاح به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاحی است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القاح شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل، القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروه کلان تقسیم شده است: ماهیان، زهایتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می‌شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول می‌آیم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آلی تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حسه ها در خلیته سپروتون قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حسیه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت القا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه افراز مایه کندی است، یعنی مایه را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایه کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات، غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایه القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خنسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود، سپرم نمیتواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونث. سیستم تناسلی مونث از اعضای زیر ساخته شده: نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اوم حرکت میکنند. طرف رحم این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی میتواند انقباض کنند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر میگیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القاء نشود از بین میرود. تخمه اسپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القاح صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکری اسپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چیست؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه القا شده از راه محبل خارج می گردند. که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولا دارای 4 مرحله است. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا آزاد شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم مرحله تخم گذاری از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم مرحله تشکیل جسم زر بعد از تخم گذاری تا عدد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الا 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الا 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو زادی با ما شریک کنین.
و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
خاموشا